بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام به جلسه سوم دوره بزرگترین راز ازدواج و همسرداری، خیلی خوش اومدید. اگر جلسه اول و دوم رو ندیدید، تشریف ببرید همین الان این دو جلسه رو ابتدا گوش بدید و بعدش تشریف بیارید و ما خدمتتون در جلسه سوم هستیم. خب، در این جلسه قرار شد پیرامون بحث ازدواج صحبت کنیم. در جلسات قبل پیرامون بحث قانون پایستگی اراضی داشتیم خدمتتون که بسیار مهم بود. عرض کردیم که خدا یک نعمتی به کسی بده، یک نعمتی رو میگیره. در بحث همسرداری هم به همین شکل، اخلاق خوب همسر شما یه سری ترکش ها داره که در کنارش شاید شما باید رنج بکشید، آزرد خاطر بشید، ولی میدونید که دیگه اگر این ترکش ها رو تحمل نکنید، لاجرم ترکش های یک مرد دیگه، یک زن دیگه رو باید تحمل کنید. و داستان طلاق رو هم خدمتتون عرایزی داشتیم. خب، بریم برسیم درباره بحث ازدواج. تو این جلسه میخواییم درباره یه خورده درباره تبعات رابطه آزاد قبل از ازدواج با جنس مخالف عرایزی رو خدمتتون داشته باشیم. یه آقا پسری میره با هم دانشگاهیش، با همسایش، با هم محلیش، با حتی فامیلش طرح رفاقت و دوستی میرزه. یه خانومی با یک آقایی طرح دوستی میریزه. چه اتفاقی میفته؟ احتمالا اولش خیلی لذت میبرن و کیف میکنن از اینکه همدیگر رو دارن، خوشحالن و از خوبیای همدیگه حرف میزنن، از خوبیای همدیگه دم میزنن و کلی با همدیگه لذت میبرن و کلی کیف میکنن. اما بعد از یه مدتی که این خوبی های خورده رفت رو لایه های پایین تر و بالاخره ترکش این خوبی ها اومد بالا، اخلاق بد این مرد، اخلاق بد این خانوم اومد بالا و شما مواجه شدی با نقاط ضعف جنس مخالفت در رابطه رفاقت، چه اتفاقی میفته؟ کسی که جلسات قبل رو اومده جلو کامل الان متوجه عرایض بنده میشه. وقتی با نقاط ضعف طرف مقابل برخورد میکنه، احتمالاً یه خورده رنج میکشه، آزرده خاطر میشه و کلی اذیت میشه، یا بیخیال دوست دختر دوست پسرش میشه که میگه نه تو به درد من نمیخوری، یا میخوان با هم ادامه بدن که این ادامه دادنه باز خیلی سخت و دشواره، چون بالاخره کلی باید نقاط ضعف همدیگه، کلی باید بدیهای همدیگه رو تحمل کنن، با اینکه هنوز هم با همدیگه ازدواج نکردن، تعهدی هنوز نسبت به هم ندارن و باید بدیهای همدیگه رو تحمل کنن. خب یه موقعی از ساده بودن طرف مقابلت هرست میگیره، یه موقعی شاید از بیخیال بودنش هرست بگیره. اگر بیخیالم نباشه، لاجرم شما شاید از گیر دادنش هرست بگیره، از انقدر سمج بودنش ارثت بگیره و بالاخره رابطتون احتمال داره خراب بشه، استکاک پیش بیاد، رنجاور بشه که بسیار سخت تحمل کردن این رابطه. خیلی موقع شاید نسبت به اون ترکش اون خوبی هایی که دارن شما ارثتون بگیره، همون خوبی هایی که داشتیم خودکشی میکردیم در جلسه گذشته و مثال هایی که زدیم تا بهتون بگیم که خوبی افراد هم در رابطه یه سری پیامدهای منفی رو بر ما به جا خواهد گذاشت. خب، میخوام از پیامدهای منفی و رفتارهای بد و رنجاور دوست پسرم خلاص بشم. چیکار باید بکنم؟ لاجرم تو یا خلاص میخوای بشی یا باید کنارش بذاری و این رابطه رو تموم بکنی، یا اینکه بالاخره خودت رو مجاب بکنی که در این رابطه بمونی و تحمل بکنی، چون این مشکلات حل شدنی نیستش، این مشکلات خیلی سیستمیه، قاعده ایه. رابطه رفاقت هم عرض کردیم از اون زاویه‌ای که خیلی محکم نیست مثل ازدواج، اینها تعهد نسبت به هم ندارن و احتمال شاید 90-95% این رابطه کات میشه و از هم جدا میشن. این خانم، این آقا، یک خانم آقایی هستش که تجربه یک شاید شکست عشقی، یک تجربه، یک رابطه خراب شده رو داره و گفته که همچین اخلاقی اصلا به درد من نمیخوره. در بهترین حالت که اگر زده نشده باشه، میره سراغ یه نفر دیگه. همه حواسش رو جمع میکنه که این نفر جدید اون اخلاق گند نفر قبلی رو نداشته باشه. همه حواس رو جمع میکنه، حالا مثلا اگه قبلی خیلی احساسی بود و خیلی زیاد قر میزد، زیاد گریه میکرد، زیاد گیر میداد به خاطر احساسی بودنش که چرا برام کادو نخریدی، تاریخ تولدم یادتون رفت و از اینجور داستانا، اینا میگه من اعصابم با احساسی بودن طرف مقابلم نمیکشه، اعصابم خرد میشه اینطوری، بذارم دوباره یه آدم اداری رسمی جدی که اصلا بهش نخوره قر بزنه، یه آدم رسمی اداری جدی انتخاب میکنه. دو سه هفته میرن تو رابطه و یه لحظه به خودش میاد، میگه ای دل غافل، یو حقیقتش بخواه خب این جوری شام که دیگه نخواستیم، حالا گفتم یه ذره جدی باشه، این خیلی خشکه، اصلا هیچ جوره ذوق زده نمیشه، انواع و اقسام هدیه ها رو براش میخرم، انواع و اقسام سورپرایز ها رو براش میکنم، نهایتا بخواد خیلی لطف داشته باشه یه مرسی خشک خالی بگه و رد شه، اصلا انگار اصلا با تیراهن هیجه میگه رفاقت کردیم و خلاصه که هیچ جوره اصلا نمیشه اینو ذوق زدش کرد. اینم باز یک تجربه وحشتناکی برای این خانم یا آقاست که باز بعد از یکی دو هفته به همین راحتی میتونن به مشکلهای بسیار بسیار جدی بخورن و چه بسا دوباره رابطه رو خراب کنن. اتفاق بعدی چیه؟ اتفاق بعدی اینه که یک خانومیه که تجربه دو تا رفاقت خراب شده رو داره، حالا شاید بره سر رفاقت سوم، چهارم، پنجم، ششم، و یک خانم و آقایی رو الان داستان ما داره که پر از تجربه است، پر از رابطه خراب شده است، کوله باری از تیپ شناسی آدم ها رو کولشه و تو بارشه و میدونه آدم ها رو ببینه میشناسه، هر کی ببینه ای این اخلاقو داره، این مثل نادره، ای اون یکی مثل مجیده، ای این یکی اصلا اخلاقش گنده مثل مثلا فلانیه، به درد من تو ازدواج نمیخوره، من باید برم با یک دیگه ازدواج کنم. و این خطرناک ترین اتفاق قبل از ازدواج هست که یک انسان میتونه باش مواجه بشه. میگه چی؟ میگه اصلا هر آدمی من باش رفتم تو رابطه به من نساخته، هر آدمی رفتم باش کنار بیام انگار اون نمیخواسته با من کنار بیاد، انگار قدر منو نمیدونه، انگار اخلاقاشون اصلا بعد. خیلی از مردها زده میشن، خیلی از زنها از مردا زده میشن، یا خیلی از مردا از زنها زده میشن، میگن دیگه اصلا ما نمیخوایم ازدواج کنیم. حالا شاید فقط در حیطه ارضای غرایز جنسی و عاطفیشون فقط بخوان به این جنس مخالف نگاه کنن و اصلا به ازدواج دیگه به عنوان که امر جدی زندگی نگاه نمیکنن، نمیتونن روش حساب کنن، چون یک تجربه هایی دارن که به همین راحتی دیگه نمیتونن این تجربه ها رو کنار بذارن، این تجربه ها خیلی سخت به دست اومده و دیگه یک ازدواج دلچسب هم نمیتونن داشته باشن. خب تا آخر عمرش هر پسری رو میبینه میخواد با موردهای قبلی مقایسه کنه و اونجور که باید دیگه نمیتونه به ازدواج فکر کنه، اونجور که باید دیگه راضی به ازدواج نمیشه، تجربه هایی کسب کرده، اطلاعاتی به دست آورده که دیگه نباید ایشون ظاهرا ازدواج کنه، تجربه هایی داره که دیگه نباید اصلا رنگ خونه بخت رو ببینه این دختر. خلاصه که سرتون درد نیارم، خیلی تلخه این قضیه، خیلی تلخه و یه خورده با تلخی باید مطرحش کنیم که آخر قضیه میشه و میبینیم یک خانوم شاید 40-50 ساله که خوشی از روزگار ندیده، تو رابطه ازدواج نرفته، با هیچ کس رابطه جدی نداشته، از مردها زده شده، یا دو سه بار که رفته تو رابطه طلاق گرفته و بعد از ازدواج طلاق گرفته و دیگه میگه مردها به درد من نمیخورن و راضیه به ازدواج مجدد نمیشه، و یک آدم بسیار بسیار افسرده، غمگین، یک آدم زمین خورده طرفیم که تا اگر ازدواج هم بخواد بکنه راضی بشه که من ازدواج بکنم این خانوم با یه مردی ازدواج میکنه که یه سری مشخصات اخلاقی داره. حالا میرن تو زندگی و حالا این خانوم شروع میکنه به مقایسه کردن. نه دیدی مجید قبلا باش تو رفاقت بود هم چقدر خوشتیب‌تر از این آقا بود، نه دیدی نمیدونم اون یکی خوش برخوردتر بود، نمیدونم امید قشنگتر صحبت میکرد، نمیدونم فلان این تولد منو یادش نمیرفت. تو ذهنش هی اینا مرور میشه که میگه اگر با فلانی بودم حالم بهتر بود تو رابطه. بله به همین آهی که برام میکشیم خیلی تلخه این قضیه که دیگه این خانم رنگ خوش تو زندگی نمیبینه، این آقا رنگ خوش تو زندگی نمیبینه. خب از کجا باید فهمیم که پس کدوم همسر رو باید من انتخاب کنم؟ حالا که شما میگی همه بدی دارن همه خوبی دارن، هر خوبی هم یه بدی هایی رو به دنبالش داره، از کجا باید فهمیم که من باید برم سراغ کدوم کیس، کدوم مورد رو انتخاب کنم، کدوم بدی و خوبی رو انتخاب کنم که به درد من بخورم؟ اینجوری که آدم میگه آجا میترسه، اینجوری که آدم وحشت برش میداره، آدم با هر کی بخواد ازدواج کنه که پدرش میخواد در بیاره. داستان ببینیم من خیالتون راحت کردم توی این دوره و نیازم بود که خیالتون راحت بشه. اصلا من کلن خدمتتون عرض کردم که همسر همه جوره خوب، همسر همه جوره بساز، همسر همه جوره اوکی ما نداریم. و اینکه دنبال یه آدمی باشی که 100% هماهنگ باشه باهاتون، این کاملا دارید اشتباه میکنید و اصلا همچین موردی نداریم. این خلاص تموم ولش کن این قضیه، اصلا بیخیال شو. حالا شما چه بیای بترسی چه نخوای بترسی، قاعده خلقت که دیگه عوض نمیشه، قاعده همینه، سیستم همینه. پس بهتره که یه خورده منطقی تر باشی، یکم خودتو کنترل کن، نیازی نیست خیلی بترسی، اما این قاعده رو بشناس، با این نگاه برو سر خونه زندگی. الان تو بلدی که همسرت احتمالا یه بدی هایی داره، منتظر بدی های همسرت میشی، تو دیگه غافلگیر نمیشی با بدی های خانومت، با بدی های شوهرت، تو اتفاقا منتظر بدی های او هستی، چون میدونی که هر کسی یه بدی هایی داره، چون میدونی که تو قراره اینجا امتحان بشی. سعی کن با این آگاهی که در این دو سه جلسه خدمتتون دادم، حالا سعی کن همسرت رو با این آگاهی دوست داشته باشی. این اتفاق بزرگیه. ازدواج رو به عنوان یک کار عشق و حال کردن و یک کار عشقولانه خیلی نگاه نکن. ازدواج رو یک برنامه ببین برای رشد کردنت، یک برنامه ببین که هم توش لذت هست هم توش رنج هست، دقیقا مثل زندگی یه پازلیه که بعض از قسمتاش لذته بعض از قسمتاش رنجه، لاجرم هر دو رو باید تحمل کنی. بعض از این رنج هایی که شما در خانواده میبینید سازنده است، شما رشدتون میده، عیب همسرتونه، بعضیاش خوبی های همسرتونه که ترکش داشته و اون ترکشه به شما خورده، و اینکه شما باید اینا رو تحمل کنید. در نتیجه من میخوام خدمتتون کامل عرض کنم، در نتیجه آخری که میخوام حرف آخر رو خدمتتون بزنم، این که خیلی خیلی خودتون رو گیره ملاک های خوب بودن افراد قبل از ازدواج خیلی خودتون رو گیر نکنید، خیلی خودتون رو اینجا گیر نندازید، متوجه باشید که داستان چیه. بله شما تحقیقات بکنید، ملاکاتون مد نظرتون باشه، یه سری ملاکا که براتون مهمتره اونها رو بیشتر مد نظرتون باشه، اما اینم بدونید دیگه ازدواج طبق روایت ما خیلی قسمتیه، با قضا و قدر خیلی عجین شده، با حکمت خدا خیلی عجین شده، و تقریبا همون که خدا بخواد، چه شما بخواید چه نخواهی قسمتتون میشه. شما تو چشماتو باید باز کنی، توی هم قضا و قدر هم یه قسمتی تعیین شده برای بخاطر تلاش تو، برای زحمت تو، انتخاب تو، جربوزه تو، زرنگ بودن تو، اما بدون دیگه قضا و قدره دیگه. خیلی هم اینجا رو سخت نگیر ازدواجو. از حضرت پرسید که آقا جون من دخترم به کی بدم؟ حضرت فرمود که مؤمن، یا آدم مؤمن پیدا کن، دخترتو به آدم مؤمن. گویا مؤمن باشه یعنی کافیه؟ این همه ملاک بر ازدواجه، این همه فلان نبیساره؟ حضرت گفت مؤمن، بده به آدم مؤمن. خیلی قشنگ فرمود جناب حسن مشتبه. میفرماد که ببین اگه به مؤمن تو بدی، دخترت اگر به مؤمن بدی، اگر دخترت بد باشه دخترت رو دور نمیندازه اون مؤمن، کنترل میکنه دخترت رو، تحمل میکنه بدیهاش رو، میبخشه و بالاخره کارشون به جدایی نمیرسه. اگه دخترت هم خوب باشه، اون آقا پسری که مؤمنه قدر خوبی های دخترت رو میدونه، اون آقا پسری که مؤمنه نوش جونش خوبی های دخترت، بالاخره آدمیه که تو خوبی ها تو بدی ها پای دخترته، لذا آدم مؤمن پیدا کن بده با آدم مؤمن. و اینکه خیلی خیلی ما بخوایم سر ازدواج گیر کنیم و مسئله خانواده رو درگیر مسئله مهم هست، ولی نه چندان مهمه انتخاب همسر. انتخاب همسر خیلی مهمه، شما قبل از ازدواج باید چشمتو باز کنی، اما این که خیلی دقت کنید لطفا، اما این که بخوای وسواس به خرج بدی، خودتو دیوانه کنی در انتخاب همسر، این نه. یه سری ملاک های داشته باش، اون ملاک ها رو بذار دیگه، خیلی گیر نده، نماز استخاره رو بخون و برو سر خونه زندگی ایشالله. این نماز استخاره هم خیلی در روایت ما، نماز استخاره از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که دو رکعت نمازه، که این دو رکعت نماز رو شما مثل نماز صبح میخوانید و بعد از این دو رکعت نماز خدمت شما هست، یک ذکر شریفی هستش که این ذکر رو بعد از دو رکعت نماز به امید خدا باید بگید. این روایت امام صادق علیه السلام که میفرماد بعد از اینکه دو رکعت نماز خوندید به سجده میرید و 101 مرتبه از استغفر الله به رحمته این ذکر رو میگید. البته حالا طلب خیر رو فرمودن در روایات، این ذکر هم فرمودن، میتونید بگید استغفر که یا الله، 100 یا 101 مرتبه میتونید این ذکر رو بگید طبق روایات متعددی که بر این قضیه هست. بعد میفرماید که شما نماز استخاره رو خوندید، بعدش این ذکر رو هم 100 بار در بعضی روایات 101 بار گفتید، بعدش خدا آنچه خیره دیگه به قلبتون میندازه، آنچه خیره دیگه مسیرتون رو خدا مشخص میکنه. رفقا خودتون رو نابود نکنید با رفاقت های قبل ازدواج، کم نبودن دختر خانم هایی که گفتن چند سال منتظر نشستم با فلانی رفاقت کردم، منتظر نشستم تا بیاد خواستگاریم، کم نبودن آقا پسرهایی که جوونیشون رو پای یه دختر دادن و اون دختر آخر خیانت کرد. اصلا خیانت هم نکرد، 5 سال 6 سال با هم بودن، بعد از اینکه خواستن یکم رابطه رو جدی تر کنن، خواستن به پدر مادر بگن، پدر مادر قبول نکردن و این رابطه باید تمام میشد و تمام شد. منتها یک جوانی هستش که جوونیش رو، یک دختر خانوم یا پسری هستش که جوونیش رو پای طرف مقابل داده. لذا به هیچ عنوان همه ی حواستون رو جمع کنید. حالا رابطه قبل از ازدواج فقط با ضمانت ازدواج باید شکل بگیره، این رو خیلی دقت کنید. رابطه قبل از ازدواج باید سیستماتیک باشه تا شما یقین پیدا کنید که برای ازدواجه، وگرنه خودتون دیگه هر بلای سرتون اومد لطف کنید کسی رو سرزنش نکنید. اینو من خواهش میکنم ازتون. سیستماتیک یعنی چی؟ یعنی رابطه قبل ازدواج اگر واقعا جدیه و میخواد به ازدواج ختم بشه، باید خانواده ها بیان درگیر بشن، باید از طریقش بره جلو. وگرنه این آقا پسر گفته منو میخواد و 2 سال دیگه گفته میام جلو، نمیدونم الان شرایطشو ندارم و خب قولو دارم ولش کن، برو همون موقع که لطف کن تشریفتو ببر، همون موقعی که شرایط داشتی بیا، و اون موقع اگه من بودم که خدمت هستم، اگر نبودم که التماس دعا. ببینید این حرف رو لطف کنید جدی بگیرید، با احساستون خودتون رو بیچاره نکنید. من زبانم خیلی قاصر از یه جوجه طلبه ای که نمیدونم چه جوری دیگه اصرار کنم تا شما باورتون بشه که واقعا روابط قبل از ازدواج انسان رو بیچاره میکنه و آمار این روابط هم خیلی زیاده که انسان‌ها رو بیچاره کرده. و اینکه بخوان یه رابطه قبل از ازدواج باشه و شما رو خوشبخت کنه و به ازدواج ختم بشه، این خیلی کمه. این اصلا نمیدونم 1 در میلیونه، 1 در 1000، 1 در چنده، که اصلا میخوام بگم اصلاً به هیچ وجه من الوجود روی این قضیه حساب باز نکنید که دارید از جوانیتون هزینه میکنید، دارید از عمرتون هزینه میکنید، عمری که دیگه بر نمیگرده، عمری که به همین راحتی ها به دست نیومده که به همین راحتی ها بخواید از دستش بدید و فقط و فقط یک بار زندگی میکنید. لطف کنید که در انتخابتون دقت کنید، در انتخابتون قبل از ازدواج اگر کسی جدی جدی ملاک جدی بودن رو عرض کردم، یعنی به صورت سیستماتیک حاضر باشه که بیاد جلو، وگرنه کسی که حاضر نیست الان به خانوادش اطلاع بده که خب به بابات بگو، به مامانت بگو میخوای ازدواج کنی، به مامانت بگو زنگ بزن خونمون نمیدونم خواستگاری کنید، کسی که الان حاضر نیست به صورت سیستماتیک بیاد خواستگاری شما، همچین کسی مطمئن باشید در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد منجر به افسردگی شما میشه، منجر به از دست رفتن جوانی شما میشه. اسم 6 ماهه دختر خانم محترم، آقا پسر خوب، اسم 6 ماهه. اون میگه من 6 ماه دیگه میام. خیلی از این 6 ماه دیگه ها، خیلی از این 2 ماه دیگه ها، خیلی از این 3-4 ماه دیگه ها بود که منجر به 3-4 سال و 6-7 سال شد و متاسفانه به ازدواج هم ختم نشد. موفق و پیروز باشید. نمیخواستم اینقدر درس تلخ باشه، ولی بالاخره یه موقعی هم برای آگاهی باید سیلی آگاهی رو بخوریم، برای آگاهی باید یه سری چیزها رو قبول کنیم. امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا خدا اینجاست، نگرانی بیجاست. یا علی.